شما یاران، امیدوارم هر جا که هستید آماده برای شنیدن کلام خدا باشید. امروز با یک درس دیگه در خدمت شما هستیم و این افتخار رو دارم که همراه دوست و برادر عزیزم ادوین کشیش آبنوس باشم.
من هم سلام میگم به شما و همینطور به شما دانشجویان و بینندگان عزیزی که دارید این درس ها رو با ما دنبال میکنید. کتاب خروج رو داریم نگاه میکنیم، فصل بخش هشتم هست، از فصل ششم تا آیه سوم فصل سه. پس کتاب های خودتون رو باز بکنید. باب ششم کتاب خروج از آیه دو شروع خواهیم کرد تا باب هفتم آیه سوم. اما من سه تا آیه رو از باب شش آیه دو تا پنج خدمتون بخونم، این رو باز میکنید و به همینطور جلو خواهیم رفت در متن. باب شش آیه دو میفرماید که خدا همچنین به موسی گفت: من یهوه هستم، بر ابراهیم، اسحاق و یعقوب با نام خدای قادر مطلق ظاهر شدم، ولی خود را با نام یهوه بر آنها نشناساندم. همچنین عهد خویش را با ایشان استوار کردم تا سرزمین کنعان را به ایشان ببخشم، همان سرزمینی را که در آن قریب بودند. حال ناله بنی اسرائیل را که مصریان ایشان را به بندگی کشیدند شنیدم و عهد خویش را به یاد آوردم. خب اولین باری که خدا نام خودش رو آشکار میکنه به موسی است و ما میبینیم که در اون رویارویی که با خدا داره، در اون ملاقاتی که با خدا داره، یک اتفاق میفته، یک بوته مشتعل اونجا نمایندگی خدا رو برای ما ایفا میکنه، نشون میده. خدا از طریق اون بوته مشتعل با موسی صحبت میکنه. در اونجاست که موسی از اون میپرسه کی هستی و خدا میگه که من هستم، احیه هستم. و در اونجا در خصوص شخصیت خودش، در خصوص وعده خودش و مأموریتی که برای موسی داره با او صحبت میکنه. اما در این آیه به موسی میگه که من با پدرانت ابراهیم، با یعقوب و یوسف در خصوص نام خودم با اونها صحبت نکردم. من از خدای نام خدای قادر مطلق صحبت کردم، به اونها گفتم الشادای هستم، یا با این نام مرا میشناختن، ولی کسی منو به نام یهوه نمیشناخت، کسی منو به این نامی که من به شما آشکار کردم من هستم نمیشناخت. حالا چرا همچین اتفاقی نیفتاده و ما چرا خدا خوش آشکار نکرده؟ اما پیش از اینکه اینو پاسخ بدم، بعد این رو هم بگم که توی کتاب پیدایش ما میبینیم که تقریبا نزدیک یه شاید بیشتر از 100 بار از نام یهوه استفاده شده، ولی خدا خودش رو شخصا به این افراد، به این نام معرفی نکرده. پرسش اول اینه که چرا اگر خدا خودش رو به ابراهیم و یعقوب و یوسف به نام یهوه معرفی نکرده، به چه جهت نام یهوه رو در کتاب پیدایش بیشتر از 100 بار میبینیم؟ یکی از پاسخ‌ها به این پرسش این هستش که شاید اگر نویسنده کتاب پیدایش موسی بوده، به نظر میاد که این طبیعی بوده که نام خدا رو در کتاب پیدایش هم به کار بره. اما پرسش دومی رو که نخست مطرح کردم به این خاطر بوده که ابراهیم و یعقوب و یوسف تجربه ای رو که با موسی با خدا داشت اونا نداشتن، اون رویارویی رو که موسی با خدا داشت که در اون شخصیت خودش رو بر ما، بر او آشکار و بر ملا کرد، اونا نداشتن. اونها ارتباطشون با خدا شاید از نوع دیگه‌ای بود. موسی با او روبرو صحبت میکنه، موسی با خدا بی پرده صحبت میکنه. رابطه خدا با موسی به نظر میاد که رابطه با روابطی که در کتاب پیدایش میخونیم یه مقدار متفاوته و موسی مأمور میشه که قوم اسرائیل رو از مصر بیرون بیاره و بعد میبینیم از طریق موسی قوانین داده میشه، از طریق موسی خیمه اجتماع ساخته میشه، از طریق موسی قومی که به ابراهیم و یعقوب و یوسف وعده داده شده الان با خدا در یک جا زندگی میکنن. اما نکته دیگه ای رو که تو همین آیه خوندیم در خصوص استوار کردن عهدی هستش که خدا با قوم خودش میبنده. این عهد رو اگر بخوایم ردیابی بکنیم سر از باغ عدن در میاریم. پیدایش باب 3 آیه 15، وقتی که آدم و حوا گناه میکنن، خدا به اونها یادآور میشه که چگونه قرار هست که این نجات وارد صحنه بشه. اون آیات چندان واضحی نیستن، ولی به ما نشانه ای رو میدن که خدا وارد عمل شده و نشانه هایی رو هم به ما میده که در طی مسیری که داریم پیش میریم برای ما رنگین تر میشه. و بعد میبینیم با ابراهیم وارد گفتگو میشه و به ابراهیم قول و وعده ای میده و این عهدها همینطور نسل بعد از نسل به یاد آورده میشه، تایید میشه و وفاداری خودش رو به یاد قوم میاره و میبینیم که به همین شکل این عهد تا به آخر نگاه داشته میشه و استوار میشه. قرار هست که از طریق یک شخص این عهد به کمال برسه. ما امروز که در این ور صلیب هستیم میتونیم تشخیص بدیم که این شخص کی بوده. عیسی مسیح اون شخصی هستش که وعده رو به کمال میرسونه. او اوج تمام برآورده شدن وعده ها هست، اما اونها شاید به این با این انتظار منتظر تولد شخصی به نام مسیح عیسی نبودن. اونها منتظر یک نجات دهنده ای بودن که خصوصیات و کیفیت های او در کتب عهد عتیق کم کم بر اونها آشکار میشه، اما هنوز متوجه نشدن که هویت او کیه. اولین باری که از جاهایی که ما میبینیم چنین تنویری برای یک شخصی رخ میده کسی نیست جز زکریا. در کتاب لوقا باب 1 آیه 68 تا 73 زکریا یک نبوتی میکنه، چون در اونجا متوجه میشه این شخصی که از طریق او تمام این وعده ها به کمال میرسه شخص عیسی مسیحه و خدا به وعده خودش وفادار هست و او رو آن را استوار نگه میدارد. میگوید آنگاه پدر او زکریا از روح القدس پر شد و چنین نبوت کرد: متبارک باد خداوند خدای اسرائیل، زیرا به یاری قومی خیش آمده و ایشان را رهایی بخشیده است. بیاد بیاری باز این موازاتی که با کتاب خروج با رهایی قوم اسرائیل از مصر اینجا میتونیم بهش نسبت بدیم. او برای ما شاخ نجاتی در خاندان خادمش داوود برپا داشته است، چنان که از دیرباز به زبان پیامبران مقدس خود وعده فرموده بود که ما را از دست دشمنان و همه کسانی که از ما نفرت دارند نجات بخشد، تا بر پدران ما رحمت بنماید و عهد مقدس خیش را به یاد آورد، همان سوگندی را که برای پدرمان ابراهیم یاد کرد، که ما را از دست دشمنی رهایی بخشید و یاری من دهد که او را بی هیچ واهمه عبادت کنیم در حضورش با قدوسیت و پارسایی همه ایام عمر. و تو ای فرزندم پیامبر خدای متعال خوانده خواهی شد، زیرا پیشاپیش خداوند حرکت خواهد کرد پیشاپیش خداوند حرکت خواهی کرد تا راه را برای او آماده سازی. پس این یکی از مزامینی هستش که بارها نگاه کردیم که خدا عهد خودش رو داده، عهد خودش رو بهش وفادار هست و در نهایت تا به کمال رسوندن اون با قوم خود خواهد بود و نشان خواهد داد که روزی در شخص عیسی مسیح تمام قول و وعده هایی رو که خدا داده به ثمر خواهد نشست.
آمین. این عهدی است که خدا با قومش بسته، خدا شروع کرده و خدا میدونه که اونها نمیتونن نگه دارن و این خداست که داره اون عهدو نگه میداره. چقدر زیباست این عهد وقتی میشه بر خدایی که وفا میکنه به تمام عهداش تکیه کرد و در او آرامی گرفتش. شکر ما زیر همچنین عهدی هستیم که خدا خودش اون رو نگه میداره. اما در این اتفاقی که افتاده، رفتن جلوی فرعون و اون جواب‌ها رو شنیدن، فرعون آزاد نکرده، اومده به خداوند دعا میکنه و خدا رو بهش میگه که چه کنیم حالا. اما خدا پاسخی که بهش میده، به موسی میده و برای قوم میده این هستش: من یهوه هستم. این پاسخ است که به تمام مشکلات، هر مشکلی که باشه، چه موسی، چه عبرانیان، چه ما، خداوند میده. من یهوه هستم، به من تکیه کنید، دستتون تو دست من باشه. هدف این کتاب هم همین است. هدف کتاب خروج همین، نشان دادن ماهیت خدا که به موسی، بردگان عبری، به فرعون خودش رو نشون داد. هیچ کس نمیتونه برای نجات اعتبار داشته باشه به جز خدا. خدا تنها کسی است که میتونه نیازهای اونها رو، نیازهای من و شما رو برآورده بکنه. 7 بار در 2 آیه 7 و 8 باب 6 7 و 8 میبینیم که خدا داره اشاره میکنه به کارهایی که انجام میده. میگه میگه که من تو را خواهم آورد، من تو را آزاد خواهم کرد، من تو را خواهم گرفت، من خواهم بود، به تو خواهم داد، من خداوند هستم، من یهوه هستم. این خداییست که امروز تو زندگی من و شما میتونه کار بکنه. توی 5:23 موسی خدا رو متهم میکنه که نتونستی برای مردمت کاری بکنی، برای مردم تو روی فرعون کاری نکردی، نذاشتی اون آزادشون بکنه و الان بیاییم بیرون. اما وقتی که موسی در اون طرف دریای سرخ قرار میگیره با قوم، هم موسی میفهمه که خدا کیه، هم برده های عبرانی میفهمن خدا کیه، و هم فرعون و تمامی مصریان و امروز من و شما. این هدف کتاب خروج هستش، بشناسون اونو و در اون بتونیم آرامی داشته باشیم.
خب اینجا به یاد داشته باشید قوم اسرائیل برده هستند در مصر، و این رو بارها کلام خدا به ما یادآور میشه. اینا اسیرن، بردن، غلامن. و جالب هستش که وقتی که این آیات رو میخونیم توی این قسمت، ما با واژه‌های روبرو میشیم که یه مقدار معنای مالی دارن، داد و ستدی دارن، پولی پرداخت میشه، چیزی خریداری میشه. در خصوص عرضم به خدمتتون بازخرید صحبت میکنه که خدا این برده ها رو با پرداخت بهایی از آن خودش میکنه. و اگر نگاه بکنیم توی کتاب لاویان باب 25 آیات 47 تا 53 میبینیم که قوم کسانی که عرضم به خدمتون جزو برده ها بودن، وظیفه کسی که این برده ها رو بازخرید بکنه، بابت بهای اونها رو از این بندها و اسارت ها آزاد بکنه، نزدیکان او بودن، فامیل های او بودن. و میبینیم که خدا اینجا به عنوان پدر قوم اسرائیل وارد صحنه میشه. اگه یادتون باشه گفتم که یکی از واژه هایی که استفاده میکنه، القاب و نام هایی که کلام خدا بهره میبره تا رابطه قوم اسرائیل رو با خدا تشریح بکنه، رابطه پسریه، فرزندیه. او خداست، او پدر هست و قوم اسرائیل فرزندان هستن. پدر آمده تا پسر خودش رو، پدر آمده تا فرزند خودش رو، این برده ای که در زیر اسارت قوم اسرائیل کمرش خم شده رو، اون رو با بهایی اون رو باز خرید بکنه. و زمانی که او رو باز خرید میکنه، او رو فرزند خودش میکنه، او رو در مالکیت خودش، در تصاحب خودش پیدا میکنه، اون موقع است که اون رو وارد سرزمین موعود میکنه. اون موقع است که این نتیجه این بازیافت و باز خرید رو فرزند تجربه میکنه. همین داستان هم رو هم ما میبینیم که در عهد جدید وجود داره. از زیر گناه که زیر گناه فروخته شده بودیم، مسیح ما رو باز خرید میکنه، ما رو فرزندان خودش میکنه. وقتی که به حضور او آمدیم، اون موقع است که این نجات رو دریافت میکنیم و در این حیات تازه‌ای که به ما بخشیده تمتع میبریم.
آمین. حزقیال باب 20 آیه 56 میگه: آنچه به تو میگویم به ایشان بگو، هنگامی که اسرائیل را برگزیدم و خود را به ایشان در سرزمین مصر آشکار ساختم، وعده دادم و گفتم من خداوند خدای شما هستم. آن موقع بود که سوگند خوردم که ایشان را از مصر بیرون آورم و به سرزمینی که برای ایشان برگزیده بودم ببرم، سرزمینی که غنی و حاصلخیز است و بهترین سرزمین هاست. خدا وعده هاشو داده و وعده هاشو امین و وعده هاش امینه. اما خیلی جالبه برادر جون عزیز، همینطور که فرمودید، خدا اونها رو بازخرید میکنه، این زبان خریدن رو استفاده میکنه، اما اونها رو به عنوان برده نمیخره، به عنوان فرزند میخره. همین تصویر رو در هوشع میبینیم وقتی که میره به دنبال همسرش که به او بیوفایی کرده و او رو از بازار برده فروش ها انگار میخره، ولی باز میاره و در خانه به عنوان همسر با او زندگی میکنه. خداوند داره عروس خودش رو جمع میکنه، نه به عنوان برده، نه به عنوان بنده، بلکه به عنوان فرزندانش، به عنوان عروسش. و خداوند اونجا توی این قسمت میبینیم که نجات، آزادی، فرزندخوانگی، دادن زمین به اونها وعده میدیم. بعد میگه آنها تا بدانند آنها که من یهوه هستم. آیه 6 و 7. آیه 7. این فرایند برای این بود که خداوند جلال پیدا بکنه. و نجات برای عبرانی ها به مردم بستگی نداشت. اونها میدونستند که در این قدرت فرعون، در این اسارت هستند و هیچ راهی ندارن، هیچ امیدی نیست که از خودشون، از درونشون بخواد چیزی اتفاق بیفته و بیان بیرون. نیاز داشتن یک نفر از بیرون بیاد. و انگامی که موسی پیام رو ترمیده، مردم به دلیل رنج خودشون، به دلیل اون فشارهایی که داشتن، نمیتونستن این وعده رو باور بکنن. بردگی اونها اعتقاد به وعده اونها رو سست کرده بود. اون شرایط، شرایط بردهداری جسمی، اون معنویت اونها رو تحت تاثیر قرار داده بود. اونها آجر میساختند و الان به فکر این بودن که برای ما کاه بدید، یعنی میخواستن اون فشار، اون کار بردهداری رو، به قول معروف کار بردگی رو، با یه مقدار وسایل بهتر آسان‌ترش بکنن. اما کار خدا این نبود، نقشه خدا این بود که اونها رو آزاد بکنه از اسارت و اونها فرزندان خدا باشن. شما قوم من و من خدای شما باشم. و همون زمان هم خداوند وعده داد که یک روزی میاد که دلهای جدیدی به شما خواهم داد، که شما قوم من و من خدای شما خواهم، که امروز اتفاق افتاد در عیسی مسیح خداوند.
و این آزادی زمانی تنها اتفاق میفته که خدا وارد عمل میشه. اونها نمیتونستن از این زنجیرها آزاد بشن. ما هم تصویر عهد جدید باز، ما هم نمیتوانیم از گناهان خودمون آزاد بشیم، از اسارت این حاکمیت ظلمت فرار بکنیم، مگر اینکه خدا وارد صحنه بشه. یوحنا باب 5 آیات 24 و 25 رو اجازه بدید قرائت بکنم خدمتتون. عرضم به خدمتتون که میگه: آمین آمین به شما میگویم، هر که کلام مرا به گوش گیرد و به فرستنده ای من ایمان آورد، حیات جاویدان دارد و به داوری نمیآید، بلکه از مرگ به حیات منتقل شده است. آمین آمین به شما میگویم، زمانی رسیده است، زمانی فرا میرسد، بلکه هم اکنون است، که مردگان صدای پسر خدا را میشنوند و کسانی که به گوش گیرند زنده خواهند شد. و میخوام این رو بهش دقت بکنیم، قلبهای مرده توانایی تپیدن برای خدا رو ندارند مگر خدا وارد صحنه بشه. این دلهایی که در اسارت گناه فروخته شدند بار دیگر برای خدا نخواهند تابید مگر اینکه خدا دست خودش رو بلند بکنه و اونها رو دوباره احیا بکنه. این پیامی هستش که در نجات هم قوم اسرائیل دیده میشه، هم در شخص عیسی مسیح. اما وارد قسمت بعدی میشیم، یکی از قسمت‌هایی که معمولاً حرف به کتاب خروج و کتاب‌های دیگه میرسیم، چند تا ورق میزنیم، بعد میریم بخش‌های دیگر که داستان هست رو مطالعه میکنیم، بخش نسب‌نامه‌ها. و یه نکته رو که من از این نسب‌نامه‌ها نگاه میکنم، کشیش کامبیز عزیز، این هستش که دو تا نکته مهم داره. نکته مهمش این هستش که ما هر وقت داریم این داستان‌ها رو می‌خونیم، نسب‌نامه‌ها پای ما رو بر روی تاریخ و مکان جغرافیایی خاصی محکم نگه می‌داره. به ما یادآور میشه که این یک واقعه تاریخیه. به ما یادآور میشه که چنین اتفاقی افتاده. دو، افرادی که در این نسب‌نامه ازشون اسم برده شده، افراد به نام و مشهور و کارآمدی نیستن، کسانی که یک شهرتی داشته باشن، کسانی که کارها و رزومه و اعمالی رو انجام داده باشن که خدا حالا بگه ببین اینا آدم‌های معروف هستن، اینها کسانی هستن که زیر خدمت من هستن، اینا خادمین من هستن، اینا هیچ کارن همشون. آدم‌هایی که خود پولس رسول هم میگه بسیاری از شما که به مسیح ایمان آوردید آدم‌های امی بودید، بر اساس استانداردهای فرهنگی امروز شما هیچ بودید، ولی خدا از شما داره به قوت استفاده می‌کنه. چرا؟ نه اینکه شما دیده بشید، ضعف شما اتفاقا فرصت خوبی رو ایجاد می‌کنه تا جلال خدا آشکار بشه. تمام صحبت همینه، توی جلسات اولام گفتیم تم صحبت ما این هستش که جلال خدا در نهایت آشکار بشه.
آمین. و این شجرنامه‌ها یک نکته دیگر هم میگه که این اتفاقات یک اتفاقات واقعی و افراد حقیقی در زمانی حقیقی اتفاق افتاده و حقیقی هستند. و وقتی که توی این شجرنامه در باب 6 نگاهی بیاندازیم، میبینیم که آیه 13 شروع میکنه و این شجرنامه رو شروع میکنه، میگه: و خداوند به موسی و هارون تکلم نموده، ایشان را به سوی بنی اسرائیل و به سوی فرعون پادشاه مصر مأمور کرد تا بنی اسرائیل را از زمین مصر بیرون بیاورند و اینانند رؤسای خاندان ها. شروع میکنه پس راجع به فرعون، راجع به هارون و راجع به موسی میخواد صحبت بکنه و آخر این شجرنامه ها آیات 26 و 27 رو اگرم بازم ببینیم میگه که اینانند هارون و موسی که خداوند به ایشان گفت بنی اسرائیل را. یعنی داره نشون میده اول و آخر شجرنامه که این شجرنامه مرتبط به چه کسی هستش. اینها یک رابطه خونی هستش که در قوم اسرائیل بودن و در خاندان ابراهیم به دنیا آمدند و موسی رهبر سیاسی است و هارون رهبر مذهبی و مردم اون نسل ها در این بین هستند و اینجا برای ما ذکر شده. همونطور که در حضور هارون رو در داستان خروج میبینیم که از باب 7 بیشتر و بیشتر میشه، اون به عنوان رهبر مذهبی نقش خودش رو میگیره و در این داستان نقشش بیشتر میشه. اما قبل از اینکه نقش هارون رو در نجات بخوایم ببینیم، باید خانواده اون رو بشناسیم. به خاطر این اومده و شجرنامه اینجا قید شده، در پرستش خداوند نقش داشته و بچه های اون همینطور. خیلی جالبه که وقتی که قبیله لاوی که قبیله هارون هستش برای محافظت از عبادت محافظت و مراسم پرستشی و عبادت خدا انتخاب شده، قوم لاوی برای این انتخاب شده بود، وقتی که اینو به تواریخ 9 آیه 14 تا 32 نگاه بکنیم میبینیمش، اما فرزندانشون جرشون مسئول پرده های دروازه ها بودند. اعداد فصل 3 آیات 25 و 26 و فرزندان قحات مسئولین مسائل داخل خیمه اجتماع بودند و فرزندان مراری مسئولیت های تخت های مسکن و پشتبند ها و ستون ها رو داشتن. اینا وظایف بسیار مهمی بودن. وقتی نگاه میکنیم که به این تقسیم وظایف ببینیم که تا حتی میخه خیمه اجتماع مهم هستش و خداوند برای قوم لاوی، برای خاندانی، برای حمل این تنابها و میخا وظیفه تعیین کرده. این وظایف بسیار مهمن و میبینیم که دارن در اون پرستش خدا کار میکنن. به خاطر همین شجرنامه‌شون اینجا هستش. گفتار نهایی در مورد شجرنامه این که هارون با الیشابه که دختر امیناتاب و خواهر نحشون هستش ازدواج میکنه و جالبه که هر دو بخشی از نسبنامه پادشاه اسرائیل داوود هستند و به همین ترتیب در تاریخ خانواده داوود به عیسی مسیح میرسند و در نسبنامه عیسی مسیح قرار میگیرند. در متی 1 آیه 4 میبینیم که چطور در نسبنامه عیسی مسیح یه پادشاه و کاهن با هم در کار هستن اومدن، اما همه اینها در خدا از همه اینها استفاده کرده تا اون ناجی، آن نجات دهنده اصلی، اون مسیح موعودش بیاره، اون کسی که میتونه تمام اون مشکلاتی که از زمان گناه پیش اومده رو برداره و برای همه نسل بشر که به او ایمان بیارن فدیه بشه.
فصل 6 با یه بگومگوی دیگه تموم میشه. فصل 6 آیه 28 میگه و آن روز که خداوند در سرزمین مصر با موسی سخن گفت، خداوند به وی گفت منم یهوه، هر آنچه به تو گفتم به فرعون پادشاه مصر بگو. ولی موسی به خداوند گفت از آنجا که من کن زبانم چگونه فرعون به من گوش فرا خواهد داد؟ باز همون داستان همیشگی تکرار میشه. باب 7 میگه آنگاه خداوند به موسی گفت این بنگر که تو را بر فرعون خدا ساختم و برادرت هارون نبی تو خواهد بود. خیلی جالبه، یکی از اون آیاتی هستش که خیلی از دوستان عزیز وقتی که بهش میرسن میگن بابا، حالا بعضی از میگن ببین ما هم خدا هستیم، ما هم این، ولی زیبایی این آیه این هستش که خدا آدم رو، انسان رو انتخاب میکنه که از طریق او کار بکنه. خدا میتونه با یک چشم به هم زدن تاریخ رو عوض بکنه، همه چیز رو همونطور که میخواد مطابق ارادهش جهت بده، اما همیشه اراده کرده که از طریق کسانی که زیر دست او هستن، خادمین او هستن، عاشقان خدا هستن، عمل بکنه و اراده خودش رو انعکاس بده. اینجا میبینیم که موسی رو میگه تو خدا هستی در مقابل فرعون. فرعون خودش خدا میدونست. فرعون فکر میکرد که همه کاره مملکت و دنیا هست و مردم رو میپرستیدن، اقتدارش رو به رخ همه جهانیان میکشید. میگه تو در مقابل اون نماینده من هستی، اگر نماینده من هستی حرف تو حرف من هست، پیام تو پیام من است. که همین هم هست، توی آیه قبلش میگه که برو به فرعون اینو بگو، نمیگه خودت یه چیزی حالا برو رفتی باش بحث کن، میگه اینو بهش بگو. برای این حرف موسی حرف خداست، حضور موسی حضور خداست و در مقابل شخصی که خودش رو خدا میدونه قرار میده. تصویر یک جنگ دو تا جهان بینیه، دو تا نگرش مختلفه، دو تا مسیر مختلفه. خدایی که معرف و تعریف کننده دنیا هست، قدرت منشأ حیات، در مقابل کسی که خودش رو در به شکل خدا به دنیا معرفی میکنه. و اینجا میخواد که به ما یک چیز رو بگه که خدا از من، حداقل این درس زیبا رو ازش میگیرم که همیشه خدا از طریق مردم کار میکنه و زمانی که کسی رو انتخاب میکنه پشتوانه او تا به آخر هست.
اما یه چیز خیلی جالب داره، خدا میگه تو موسی خدا باش و هارون نبی تو. دقیقاً زمانی که میان در مقابل فرعون وای میسن، فرعون خودش رو نماینده خدا میدونسته و خود خدا میدونسته و خدا میدونسته و سخنگوهایی هم داشته. اونجا یک نمایش دو خداست، البته موسی داره نقش خدا رو بازی میکنه و هارون داره نقش نبی رو بازی میکنه. و جالب، موسی از مقاومت کردن با مصر میترسید، اما خداوند دقیقا نقشش همین بود. حالا ایستاده و داره هارون نقش نبیش رو بازی میکنه و در علیه اون الهیات و خدای مصر با همون اولین چیز، اولین نشونه، با همون اساس بر علیه اون خدایی که پشت فرعون هستش می جنگه. این خیلی جالبه واسه من. خدا از کسایی که استفاده میخواد بکنه میکنه. ظرف عزیز و ذلیل باشه که ما خودمون رو بسپاریم دست خدا تا ظرف‌های عزیزی برای جلال او باشیم.
آمین. آیه 3 میگه ولی من دل فرعون رو سخت خواهم کرد تا آیات و علامت خدا در سرزمین مصر افسون گردانم، با این حال فرعون به شما گوش نخواهد سپرد، آنگاه بر مصر دست خواهم نهاد و با داوری‌های عظیم لشکرهای خود، یعنی قوم خویش را بنی اسرائیل از سرزمین مصر بیرون خواهم آورد. حرفشو میزنه، عمل خودشو میکنه، واکنش‌های مردم مختلف هستش. عبرانیان بهش باور میکنن، مصری‌ها او رو رد میکنن، ولی مهم نیست واکنش انسان چیه، مهم نیست که انسان چه تلاشی بکنه و در مقابل خدا بخواد بیست قد علم بکنه. خدا نقشه خودشو تا به آخر انجام داده، به ثمر خواهد رسید. توی زندگی ما هم همین است دوستان عزیز. شرایط ممکنه نسبت به اون چیزی که خدا به ما وعده داده متفاوت باشه، ولی اگر خدا به ما گفته شما رو نجات میدم اگر نام مسیح رو بخوانید و اگر شما به او تکیه کردید، بدانید از زیر و بم ها خواهید گذشت، سختی ها و طوفان ها رو تجربه خواهید کرد، ولی در نهایت از میان اون، از وادی سایه مرگ میگذرید و به حضور خدا خواهید رسید.
آمین. برکت خدا با همه شما باشه. We'll be right back.